بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. غزل تر از غزل، گل تر ز گل، زیبا تر از زیبا، تو از الله اکبر آمدی، از اشهد و الله. شهادت میدهم معراج یعنی چشمهای تو، شهادت میدهم چشم تو یعنی سوره اسراء. غریبه نیستی، این روزها بسیار دلتنگم، برای این دل تنها ترم دستی ببر بالا. دلم زرد است، شبهایم همه سرد است یا خورشید، بقیه سان اشکم بسته شد یا قبة الخضرا. تو میگویی زمان دیدن هم باز هم فردا، و من میگویم امشب زودتر، حالا هم حالا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میگم به همه شما هموطنان خوبمون. خانم ها و آقایان، خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. آرزو میکنم در هر کجا که هستید تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم و باغ ایمانتون انشاءالله آباد. خیلی خوشحالیم که در این لحظات دقایق خدمت شما هستیم و خدمت و جای حسینی عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه بینندگان عزیز. مثل همیشه تقاضا میکنیم همین مختصر عرض ارادت ما رو بپذیرن. خیلی بیش از اینها ما باید عرض ارادت کنیم که زودتر برسیم به اصل بر.
انشاءالله. لطف بزرگواری شما است آقای حسینی. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم و خدمت دوستان خوبمون. در ادامه بحثمون که سیره تربیتی امام علی علیه السلام بود، امروز هم حاجای حسینی ما رو مهمان سفره ناب نهج البلاغه خواهند کرد. با هم میشنویم. ما خدمت شما هستیم. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من فقط قبل از اینکه وارد بحث سیره تربیتی بشیم، مطلب رو یادآوری میکنم، با اون که همه سال در ایام ربیع المولود یه طرحی تو برنامه پیاده میشد، طرحی خیلی خوبی بود، از جمله بحث طرح رد مظالم.
بله.
که ما از مراجع تقلید اجازه می گرفتیم برای عزیزانمون که میخوان رد مظالم بپردازند. من این رو هم یه مرتبه دیگه توضیح مختصری عرض میکنم و خدمت همه بینندگان، شاید براشون بفهم. چون خیلی در بین سال به ما مراجعه میکنن. فقط یه توضیحی بدم. مثلا اول این که ما وقتی به کسی بدهکار هستیم، اگر طلبکارمون رو میشناسیم که خب باید به خودش بریم طلب اون رو بپردازیم.
بله.
اگر خودش هم از دنیا رفته، وارثاش هستن، باید به وارثش بپردازیم. اما اگر نه، به کسانی بدهکار هستیم که الان به اونها دسترسی نداریم، اونها رو نمیشناسیم، نمیتونیم پیداشون کنیم، وارثاشون هم نیستند، در این صورت فرمودن که انسان میتواند، یعنی حتما باید این کار انجام بده که با اجازه مجتهد رد مظالم بده، یعنی این پول رو، مبلغی که به اون شخص بدهکاره، به فقیر صدقه بده به نیت صاحبش.
با اجازه مجتهد.
حتما با اجازه مجتهد. مثل سهم امام، سهم سادات که باید با اجازه مجتهدین باشه، چون اونها اشراف دارن بیشتر به موارد نیاز، باید حتما با اجازه مجتهد باشه. کاری که این برنامه انجام داده این است که این اجازه رو برای اینکه تک تک عزیزان بخوان مراجعه کنن دشواره براشون، ما ایام ربیع همه ساله این اجازه رو از مراجع بزرگوار تقلید میگیریم که تا پایان ماه ربیع.
بله.
تا پایان ماه ربیع عزیزان تا مبلغ 100,000 تومان اگر میخوان رد مظالم بپردازن، دیگه نیازی نیست تماس بگیرن با دفتر مراجع تقلید. ما از همه اجازه گرفتیم. اگر نظرتون باشه.
بله، سال قبل هم اتفاق افتاد. آره. خیلی هم استقبال شد الحمدلله.
آره.
پس تا 100,000 تومان تا پایان ماه ربیع.
تا پایان ماه ربیع.
بدون اجازه مجتهد خودشون میتونن بپردازن.
ما اجازه گرفتیم، نه که بدون اجازه. این اجازه رو ما
بله.
برای عموم عزیزان گرفتیم تا پایان ماه ربیع. اگر به کسی بدهی داشتن که او رو نمیشناسند و وارثش رو هم نمیشناسند، میتونن به فقیر بدن. من یادآوری کنم باید به فقیر باشه، نه اینکه بگن به مسجد میدیم، مدرسه سازی و این کارهای خیر دیگه، نه. فقط باید فقیر باشه. فقیرم نه به این معنا کسی که حتما رو به قبله خوابیده باشه، نه. هر کسی خرج درآمد یک سالش رو نداره، به اسلام میگن آقا هشتش گروه
نوهش
هست، این میگن فقیر دیگه. حالا حتما نباید بیچاره و بدبخت خیلی. و نکته دیگر این که خیلی خوبه ما در گذشتم تقاضا کردیم که آقایونی که به اصطلاح پول دست اینا هست به نیابت همسرانشون هم این کارو بکنن. به هر ترتیب خانم ها این مسئله رد مظالم براشون هست، اگه خود خانم ها میپردازن که بسم الله، اگه نه آقایون در این مسئله همراهی کنن، هم به نیت همسرانشون، هم فرزندانشون و هم به نیت درگذشتگانشون. یه وقتی یه خاطره گفتیم در این کتاب فضیلت های فراموش شده مال مرحوم آقای راشد تربتی رضوان الله علیه، ایشون از پدرشون نقل کردن، مرد فوق العاده ای بوده که پدر تمام ارثی که بهش رسیده، تمام ارث رو، سهم خودش رو به نیت خمس، زکات و رد مظالم برای پدر پرداخت کرده. اینم یه خدمتی است که ما هم به نیت درگذشتگانمون. حالا شاید بینندگان بگن ما چه بدهیایی داریم که میخوایم رد مظالم بدیم؟ ببینید مثلا فرض کنید در کودکی یه اموالی رو تلف کردیم،
یه حقی رو ضایع کردیم،
الان هم نمیشناسیم اون آقا رو، یا یه جنسی خریدیم یه وقتی یه پول اضافه به ما دادن، وقتی آمدیم دیگه اون فروشنده، فرض کنید مسافرتی رفتیم، الان نه فروشنده رو میشناسیم،
هیچ ردی ازش نیست،
نه از خودش نه، یا یه پولی رو پیدا کردیم، یا احیانا هستن کسانی خودشون میگن ما در جوانیمون دست بزن داشتیم، حسابی میزدیم تو کوچه، محله، مدرسه، شاگردا رو میزدیم، دوستا رو میزدیم. خب این مسئله‌شو گفتیم، اگر کسی زده تو صورت کسی، صورتش سرخ بشه 1.5 مثقال طلا دیه شه، اگر کبود بشه 3 مثقال طلا، اگر سیاه بشه 6 مثقال طلا. اون طرفو اگر میشناسیم الان که باز همون مسئله است، باید به خودش بپردازیم، اگر از دنیا رفته به وارثش بدیم، اما اگر نه اصلا نمیدونیم، هیچ راهی برای دسترسی نداریم، اینجا موارد رد مظالم است. یا احیانا توی فرض کنید حالا گاهی انسان غفلت میکنه، از کنار ماشین رد میشه، آینه ماشین رو میشکنه، میگه آقا حالا یه آینه به کجا برمیخوره، زده سفر کسی رو از بین برده،
تصمیم گرفته که اینو جبران بکنه،
باید حتما باید جبران بکنه، و اونا رو نمیشناسه، طلبکارا رو نمیشناسه، باید رد مظالم بده. رد مظالم باید با اجازه مجتهد باشه. این اجازه رو ما از همه مراجع بزرگوار تقلید گرفتیم که عزیزان ما بپردازن.
پس تا سقف 100,000 تومان تا پایان ماه ربیع مراجع معظم تقلید اجازه دادن و شما میتونید پرداخت بکنید. اگه بیشتر بود باید باز اجازه بگیرن.
باز اجازه بگیرن.
و اگر از ماه ربیع هم گذشتیم باز
اجازه بگیرن. من یادمه در سالهای گذشته بعضی از دفاتر مراجع تقلید میفرمودن مبالغ خیلی بالایی زنگ میزدن، این گفتن این مسئله تذکر خیلی خوب بود. آره بپردازن. تو مبالغ بالا میگفتن خودشون اجازه میگیرن. و قبلا هم گفتیم یه کار خوب دیگه هم که میتونیم انجام بدیم، حالا بعد از اینکه این رد مظالمو دادیم، کلا صدقاتی که میپردازیم، ما هر روز صدقه نمیدیم،
بله،
همین صدقات رو هم میتونیم نیت رد مظالم بکنیم. اگر واقعا بدهکار باشیم حساب میشه جای مظالممون، اگر بدهکار نبودیم که همین صدقه معمولیم، اینم خیلی دوستان من دیدم
خیلی خوبه نکته،
ما هر روز صدقه نمیدیم، بله، اینو نیت کنیم، خدای ما که نمیدیم، اگر بدهکار هستیم این باشه جای بدهکاریم، اگه نه که همین صدقه معمولیمون باشه.
خیلی خوب.
اما مطلب آخر تو این زمینه این است که اگر ما به دولت یه بدهیایی داریم، احیانا حالا یه ضرری زیانی به دولت زدیم و نمیتونیم الان، یه وقت میتونیم الان جبران کنیم، مثلا فرض کنیم یه دستگاه فکس مال دولت بوده، بردیم خانه خودمون، یه ماشین نمیدونم اینا رو خب باید برگردونیم، اما اگر یه خسارت هایی زدیم که دیگه الان قابل جبران نیست، یه حیف و میلای انجام دادیم
نسبت به بیت المال،
اونا رو باید به حساب خود دولت واری، اونا نمیشه دیگه به فقیر داد، در بانک های حسابی دارن درآمدهای متفرقه دولت در بانک ملی،
بله،
که حالا اگر عزیزانم بنا بود این حساب رو زیرنویس بکنن، یه شماره 16 رقمی هست، درآمدهای متفرقه دولت در بانک
ملی.
حالا بنا شد دوستان هم در سایت بگذارن، هم
بله، اگر زیرنویس کردن میتونید یادداشت بکنید.
بله، این هم مال بدهیایی که
خیلی خوب
به دولت دارن،
خیلی
دولتی رو باید به حساب دولت واریز کرد. اینایی هم که ما خودمون بدهکار هستیم به افراد و طلبکاران،
دولتی رو نمیشه به فقیر داد،
نه
حتی با این اجازه،
بله، اونو نمیشه جا به جا نمیشه کرد. همونطوری که اگر ما به شخص خاصی بدهکار بودیم، اونو نمیشه باز به حساب دولت،
بله،
اونو باید به فقیر بدیم.
بسیار،
اینم به مناسبت ماه ربیع، ان شاء الله. آره،
خدا خیرتون،
طرحهای دیگه هم بلکه در هفته آینده ان شاء الله انجام بشه.
خب خدمت شما هستیم. از سیره تربیتی امام علی علیه السلام،
بله، ما در بحث سیره تربیتی یک کلامی از کلمات حکمت آمیز امیر مؤمنان سلام الله علیه، این کلمه 447،
بله،
447 در کلمات حکمت آمیز. ما هفته گذشته بحثی به در ارتباط با آداب تجارت داشتیم در کلام حضرت، بعد دیدم بینندگان خیلی استقبال کردن، من همینجا باز یادآوری میکنم خدمت عزیزان که باور داشته باشن ما دیگه نگیم خدا شاهده که بگن چرا قسم، البته این قسم نیست، خدا شاهده قسم نیست، ولی اونم نمیگیم. باور داشته باشن که ما تک تک پیام های عزیزان رو میخونیم، تمام سوالاتی که نوشتن، مطالبی که داشتن در برنامه سعی میکنیم همه رو جواب بدیم.
خدا خیر.
از بحث آداب تجارت استقبال شده بود، من به نظرم رسید باز با محوریت کلام امیر مؤمنان سیره تربیتی حضرت اینو ادامه بدیم.
خیلی خوب.
در جلسه قبلم گفتیم که امیر مؤمنان سلام الله علیه که از کارهای روزانه شون این بود، خیلی جالبه، روزانه هر روز حضرت می آمدن در بازار قدم می زدن، اونم اصناف صنف به صنف، بازار قصابا، بازار ماهی فروشا، بازار پارچه فروشا، هر کجا می ایستادن و تذکراتی به تناسب شغل اونها به اونها می دادن. حتی در یه داستانی هست که اسبغ ابن نباته که از اصحاب امیر مؤمنان سلام الله علیه هست، میگه من به آقا گفتم که آقا شما برای چی میرین تو بازار؟ من این کار از طرف شما انجام میدم، شما بنشین تو خانه به کارهای دیگه برسید، من این کار از طرف شما انجام میدم. حضرت نپسندیدن، فرمودن ما نصحتنی یا اسبغ، تو خیرخواهی نکردی برا من که من بنشینم. شو خود حضرت خیلی مهمه آقای شریعتی،
به خود حضور حضرت اونجا خیلی مؤثره
با اون همه گرفتاری. بله. ببینید حکومت اسلامی در زمان امیر مؤمنان سلام الله علیه اونقدر گسترده بوده، یه روزی اشاره کردیم ایران، مصر، عراق، شامات، این یکی از استانها بوده. حضرت مالک اشتر رو که به مصر فرستادن همه شنیده ایم، استاندار مصر بوده مالک اشتر. مصر که الان یک کشور استانی بوده،
عجیبه.
ایران یک استان بوده، عراق یک استانه، شام یک استان،
با اون گستره و تمام فتنه هایی که وجود داشته و درگیری هایی که حضرت داشته،
حضرت هر روز می آمدن، متن روایات متعدد هم هست، می آمدن صنف به صنف. اسبغ ابن نباته گفت من این کار رو انجام میدم، فرمودن نه خودم شخصا باید بیام. و امروز هم من همینجا عرض کنم بدون تعارف، امروز وظیفه روحانیون هست، امروز مخصوصا وظیفه ائمه جماعات روحانیون، مخصوصا تو بازار من تقاضا میکنم بخش آداب تجارت، احکام تجارت رو یک کمی بیشتر مورد توجه قرار بدیم. باز یه داستان دیگری عرض کنم بعد این جمله رو بخونم. یه کسی آمد خدمت امیر مؤمنان سلام الله علیه، چون میخوایم از سیره حضرت بگیم، گفت یا امیر المؤمنین ارید التجاره فدع الله لی، من میخوام برم دنبال کسب و کار مغازه‌ای بزنم، شما برای من دعا کنید. ببین همه چیز با دعا نیست که، دعا خوبه ولی همه چیز دعاست. حضرت بهش فرمودن که افقهت فی دین الله، تو احکام تجارت یاد گرفتی؟ گفت آقا بالاخره بعد از ذلک شروع کردیم کم کم میریم. حضرت ناراحت شدن، فرمودن وی حک، وای بر تو، الفقه ثم المتجر، اول احکام تجارت رو یاد بگیر بعد برو سراغ تجارت،
قبل از این که وارد بازار بشی.
قبل از این فرمود من تجارت، که برمیگرده به همین کلام حضرت، کسی که بدون آگاهی به احکام بره سراغ تجارت گرفتار ربا میشه. حالا این جمله‌ای که در نهج البلاغه هست در کلمات حکمت آمیز حضرت، کلمه 447، قال علیه السلام من تجر بغیر فقه ارتطم فر ربا، کسی که بره دنبال تجارت بدون اینکه مسائلش یاد بگیره فرو میره در رباخاری، یه شکلی که نمیتونه بیرون بیاد. ارتطم فی الربا سه بار حضرت در یه
باطلاق تقریبا
تو اصلا تو باطلاق ربا گیر میکنه اگر بدون اینکه احکامش رو یاد بگیره. ببینید جماعت شیطان، من به نظرم این بحث مهمه، این جالب نیست که ما فقط یه کلامی از نهج البلاغه رو بخونیم و ترجمه کنیم بگذاریم، این نمیشه سیره حضرت. هم عمل حضرت رو باید گفت، هم اهمیت کلام حضرت. این کتابی که الان من دارم تحریر الوسیله رساله امام رضوان الله تعالی علیه هست. من تقاضا میکنم عزیزان، مخصوصا کسایی که دنبال کسب و کار هستن، این یه جمله رو بیشتر عنایت کنن. اگر ما مقلد مجتهدی هستیم، همه مراجع فرمودن، حالا من از عبارت امام میخونم، این عبارت اینه بدون هیچ کم و زیاد، یجب علا کل من یباشر التجاره تعلم احکامها،
واجبه
هر کسی میره دنبال تجارت یجب و واجب احکامش رو یاد بگیره. ببینید قبل از این که بره سراغ کسب و کار اول باید احکامش رو یاد بگیره. لیعرف صحیح ها ان فاسده ها و یسلم من الربا، تا معاملات صحیح رو از معاملات فاسد بشناسه و از ربا سالم بمونه.
این حاکی از حساسیت بازار و تجارت دیگه.
خیلی، حالا ببینید این نکته مهمیه که شما اشاره فرمودید، من میخوام این حساسیت رو یکم توضیح بدم. شاید الان بینندگان عزیز بالاخره بسیاری هستن الان در کسب و کارن، مسئله رو
میشه آقا جنس میخریم میفروشیم دیگه، چه کاری
اینقدر پیچیدش نکنید دیگه. حالا یه معامله ای ما میخوایم انجام بدیم، فقها فتوا دادن یجبو، بله یجبو. کاسب محترم، قبل از این که تجارتتون رو شروع کنید، اگر حدیث امیرالمومنین سلام الله علیه رو خوندیم، اینم فتوای مجتهد هست، نه اینکه مستحب. ببینید یه وقت ما مستحبات داریم یه وقت واجبات داریم. من همیشه گفتم بین مستحبات و واجبات فرق بگذاریم. شما الان نماز ظهر عصر میخونید، یه کار مستحبه. شب نماز مغرب عشاتون میخونید، یه کار نماز ظهر عصر نماز مغرب کار واجبه. بله. نماز شبتون میخونید، کار مستحبه. نماز مغرب عشا نماز واجبتونه، ظهر عصرتون نماز واجبه. اگه نافله خوندید، اگه نماز شب خوندید، مستحب. کار مستحبه.
خب
این تعلیم احکام تجارت جز واجبات نه جز مستحبات. باید یجب و علا کل من، این عبارت همه فقها هست. خب نه چرا اینجوری هست؟ حساسیتش چیه؟ من چند تا مثال بزنم، تقاضا میکنم بینندگان عزیز 4-5 دقیقه این مثال ها رو بیشتر گوش بکنم.
بفهمید.
بسم الله. آقا نه چه ضرورتی داره؟ من اینقدر پیچیده نیست، من سوال میکنم. اون هفته یه اشاره کردیم در مسئله نسیه، خیلی تعجب کردن بینندگان عزیز، خیلی سوال کردن آقای واقعا همینطوره؟ اگر شما یه جنسی رو نسیه می‌خری، مثال نزدیم، گفتیم یه کسی به شما میگه آقا برنج خوبی آوردم، یا 10 تا گونی 5 تا گونی 2 تا گونی ببر.
بله.
شما میگه آقا من پول ندارم. او به شما میگه اشکالی نداره، ببر بابا، هر وقت پولشو خواستی بیار.
یعنی اگه زمان شما اگر نکرده
این باشه، این قطعا معامله باطله. در نسیه دوستان سوال کردن نمیشه جنس نسیه خرید؟ چرا میشه، ولی دقیق باید تاریخ پرداخت مبلغ،
مثلا بگی 3 ماه دیگه من میام پرداخت میکنم.
بله. نه اینکه بگی آقا هر وقت من نمیتونم، اونا بگی هر وقت داشتی بیار. یا در نسیه مثلا قیمت خرید باید معلوم باشه. ببین الان خیلی ها میرن مثلا یه مغازه محلشون، سوپر محلشون، به حساب دفتری دارن اونجا.
بله.
میگه آقا یه بحث مثلا یه خیارشور به ما بده، بنویس به حساب ما، اونم مینویس قیمت این چنده؟ نمیدونم. در معامله نسیه قیمت خرید باید مشخص باشه. شما به این آقا اعتماد داری؟ کافی نیست. در نسیه قیمت خرید باید معلوم باشه، زمان پرداخت معلوم باشه. حالا عکسش، این مثال اون مرتبه هم زدیم، شما رفتید مثلا یخچال بخرید، طرف میگه من یخچال ندارم، یخچال ندارم. شما میگید عیبی نداره، من پولشو میدم، شما یخچال کی میاری یخچالو؟ اون میگه هیچ معلوم نیست.
این معامله باشه هر وقت آوردی،
هر وقت، این معامله باطله.
آها، باید زمان تحویل مشخص باشه.
هر زمان تحویل کالا باید مشخص باشه، عکس صورت قبلی.
بله.
شما میری یخچال بخری، میگه من ندارم، یا من پولو میدم. شما هر وقت داشتی، هر وقت داشتی کافی نیست، باید زمان معین باشه. و نکته دوم، باید تمام پول این یخچال رو وقتی یخچالو بناس 2 ماه دیگه به شما بده، اولا تاریخو باید معین کنید، تمام قیمت کالا رو باید نقدن پرداخت کنید. اگه شما بخشی از قیمت رو پرداخت نکنید، معاملتون اشکال داره.
تمام قیمت
باید تمام پرداخت قیمت بشن. در معامله‌ای که شما جنس رو بعداً می‌خواید تحویل بگیرید، که به اصطلاح فقهی میگن سلف، شما باید تمام قیمت رو الان پرداخت
کنید. مثلا 2 میلیون تومان نمیتونیم 1,500,000 تومان بدیم، دیگه بقیه‌اش موقع تحویل بهت میدن.
این نمیشه. ببینید وقت نتیجه‌اش چیه؟ من یه مثال بزنم. واقعا یکی از دوستان امروز از سر خیرخواهی به من میگفت که چون گفتم مسئله رو میخوام مطرح، گفت نگینی مسئله رو، چون مردم الان تا بشنون میگن بابا بسیاری از
معاملات ما
اینجوریه، پس ما چیکار کنیم معاملات؟ گفتم در این حال که نمیشه مسئله رو مخفی کرد، اینو بگیم برای اینکه معلوم باشه وقتی میگن تعلیم احکام واجبه یعنی چی. ببینید الان مثلا واحدهای آپارتمانی رسمی میخرن، درسته که از طرف میره یه واحد میخره، هنوز هیچی معلوم نیست، تازه طرف میخواد
یه جایی رو پیش خرید میکنن،
پیش خرید میکنن. خب بسم الله، واحد آپارتمانی ساخته شده؟ نه. آقا من یه واحد از شما خریدم، نه من پول دادم نه واحد شما مشخص، این معامله که حتما باطله. اگر یه جنسی، من مثال دیگه بزنم خیلی ساده، شما آشهد به من میفرمید که آقا یه کتاب من از شما خریدم، منم میگم کتاب به شما فروختم، نه شما پول دادی نه من کتاب، میگم من کتاب ندارم، شما میگی من پول ندارم،
هیچی به هیچی. خب
هیچی به هیچی، این معامله است؟
نه،
حتما باطله. من کتابو ندارم، میگم بعدم میدم، شما پولو نداری میگین بعدم، این که قطعا باطله. حالا ببینیم تو واحدهای آپارتمانی، خب واحد مشخص نشده، اما واحد بعدا معلوم میشه، بعدا ساخته میشه، من پولو میدم. خب درسته دیگه، اگه من تمام پولو دادم این معامله صحیحه، من 100 میلیون 300 میلیون پول آپارتمان یک جا به شما میدم، آپارتمانی در کار نیست، شما بعدا میسازید، این مشکل نداره.
کلشو باید بدیم، نه اینجوری نیست.
حالا همین، اگر من کل پولو ندم معامله به همون مقدار فقط صحیحه که من پول دادم. مثال خیلی ساده بزنم، بینندگان دیگه بعدن نیاز نباشه یه سوال بکنن. ببینید الان شما یه واحد آپارتمان هنوز نساختید، میگید من بعدم میسازم.
بله.
قیمت چقدره؟ 300 میلیون. من ندارم، من 100 میلیون به شما میدم. خب به اندازه 100 میلیون معامله درست؟
مثلا دو دونگش.
به اندازه 100 میلیون دو دونگش در
آره.
دو دونگش مونده هنوز. به اندازه 100 میلیون معامله صحیحه. بقیهش معامله چرا؟
یعنی یک سوم خونه رو صاحب شدم.
احسن. نه من پول دادم، نه آپارتمانی در کاره.
بله.
نه من به اندازه 100. خب حالا بقیهشو بعدم میدم دیگه. چه اشکال داره؟ ببین آثارش اینه. من حالا اینو میخوام بگم که اونایی
خیلی
که
چیزا به هم
حالا ببینید اونایی که فروشنده واحدهای آپارتمانی هستن این مسئله رو گوش نکنن، چون میترسم الان بگن خب مسئله خوب شد ما یاد گرفتیم بریم. اگر طرف فقط یک سوم 100 میلیون آپارتمانو داده، درسته معامله به همین مقدار صحیحه، ولی فروشنده میتونه همین مقدار معامله رو میتونه کلا، چون پول کامل پرداخت نکرده، میتونه کلا معامله رو به هم بزنه.
فروشنده؟
بله فروشنده میگه آقا شما همه پولو که ندادی که، میتونه تمام مثلا کل معامله اش کنم نشنون اون که واحد آپارتمان فروختن و بخشی از پولو گرفتن. 300 میلیون
قرارداد نوشتن اجازه
قرارداد نوشتن ولی چقدر پول گرفته؟
100 میلیون.
این الان حق داره کل معامله رو به هم بزنه. دوستان اگه شک دارن بپرسید، تو رساله است دیگه، من دارم این عبارت رساله امام رو ببینم، هر مرجع تقلیدی. ببین آثار آقای شریعتی باور بفرمایید، الان برید از پرونده های قضایی سوال کنید، من خبر دارم درصد بالایی از پرونده های دادگاه ها سر همین مسائل. خدا میدونه من اطلاع دارم بعضی از موارد، عزیزانم حتما خبر دارن، الان پیام میدن میگن آقا ما درست ما هم گرفتار بودیم، صدها میلیون پول دادن، پول وکیل، سر اینکه این ابهام توی
معامله بوده،
معاملات بوده، قراردادها بوده، اشکال توی قراردادها بوده، اشکال شرعی داشته. طرفم میگه آقا خب شما که 100 میلیون بیشتر ندادی که، من اصلا میخوام معامله رو به هم بزنم، حقم دارم به هم بزنم. اون میگه نمیشه، اون میگه میرن دادگاه، صدها میلیون گاهی هزینه میدن برای مثلا یه واحدی که حالا کلش
کجا قانون ما هم همینو میگه، همین یا نه فقط شرع میگه.
نه نه قوانین شرعی و
قانونی ما
هیچ فرقی نداره، هیچ فرقی نداره. اینم یا مثلا من یه مثال دیگه بزنم، گاهی دولتی ها این کارو میکنن، دولتی ها انجام میدن، مثلا میخواد خود رو بفروشه، میگه آقا شما پولو بده، پول از شما میگیره، قیمت خود رو چقدر؟ میگه 5% زیر قیمت بازار روز تحویل. کی تحویل میده به ما؟
مثلا 6 ماه دیگه.
6 ماه دیگه.
بله.
میگه الان قیمت چه؟ قیمت مشخص نیست. 5% زیر قیمت بازار.
هر وقت اون وقت قیمت
بازار چقدره؟
معلوم نیست.
معلوم نیست. قیمت مشخص نیست. قیمت باید مشخص باشه. قیمت مگر اینکه به عنوان ودیعه باشه خرید و فروش. اگر خرید و فروش، من اینا رو فقط مثال میزنم. آقا گفتم چند تا مثال بزنم.
که حساسیتش مشخص باشه.
حساسیتو بدونیم، یادمون باشه. یا فرض کنید مثلا شما یه جنسی خریدید، همین که عرض کردیم طرف یخچال خریده، یخچالو بناس 2 ماه دیگه بهش تحویل. رفته کاشان، رفته از تهران رفته کاشان 10 قطعه فرش خریده. کی بناس فرشو تحویل بده؟ 2 ماه دیگه. پولم کامل نقد داده. خوبه؟ دیگه هیچ اشکالی نگیرید دیگه. پولو کامل داده. گفتم اگه پولو کامل نده اشکال داره.
بله.
تاریخ تحویل فرشو مشخص. اگه تاریخ مشخص نباشه، باز گفت نه آقا تاریخ مشخص می‌کنیم، پولم هم
کامل داده.
خوبه؟ دیگه اشکالی نداره. باز یه اشکال دیگه هست.
اشکالش چیه؟
کجا بناس این کالا رو به شما تحویل بده؟
محل تحویل.
محل تحویل. کاشان به شما تحویل میده یا شما خرم‌آباد می‌خوای تحویل بگیری؟ اینا باید همه مشخص. یه مثال دیگه، مثال آخرام باشه. ما ببینید زلال احکام نیست اینجا، زلال احکام و جای فلاح زده ان شاء الله مفصل میگه
ان شاء الله اگر بیننده برنامه هستن بهشون سلام.
فقط من خواستم یادآوری کنم حساسیت، چون شاید دوستان باور آقا یعنی چه فقها نمیشتن یجب و واجب شما اول همه احکام. تو اجاره من مثال بزنم، ببینید الان این مثال، آقا طرف خونه اجاره کرده، آقا این اجاره چند وقته؟ شما چند وقته میخوای خونه رو؟ آقا مهم نیست، شما ماهی 200 هزار تومان بده. هر چند وقت نشستی این اجاره صحیح یا باطله؟ باطله. چرا؟ بابا اجاره مشخصه دیگه، ماهی 200 هزار تومان.
بله.
چند وقت؟ تاریخ مشخص نمیکنه،
مدت اجاره.
هر وقت نشستی ماهی 200 هزار، این باطله، چون مدت باید مشخص باشه در اجاره، باید مدت معین باشه. خب اگه مدت معین نشود اشکالش چیه؟ فرض بفرمایید 6 ماه گذشت، 9 ماه گذشت، 1 سال گذشت، این آقا میخواد اجارهشو بگیره، چون اجاره باطل بوده، اون 200 هزار تومان دیگه ملاک نیست. ملاک چیه؟ قیمت بازار. قیمت عرفه. ممکنه اون روز ما 200 هزار تومان با هم صحبت کردیم ولی قیمت عرفش 500 هزار تومان بوده یا کمتر بوده، گاهی اون ضرر میکنه گاهی مالک ضرر. باید تاریخ مشخص. آقا چند وقت شما دارید خونه رو اجاره میکنید؟ این خونه 2 ماه اجاره میکنید، 6 ماه اجاره میکنید، 1 سال اجاره میکنید؟ صاحب خانه اگه تاریخ مشخص نباشه حق. از این مسائل زیاد داریم. من مثال آخر رو بزنم، تازه آقای شهید اینو من باز به دوستان بگم، این تو چند تا مثال ساده بودا، اگه برید تو مزاربه، تو سول، تو شرکت، تو ره، تو جعاله، واویلاست، واقعا واویلاست. شما ببین فقها ها سر این مسائل چقدر بحث میکنن، چقدر مسائل پیچیده ایست. وقت ما همینجوری با هم قرارداد مزاربه می نویسیم، خونه می خریم، اجاره می کنیم، خونه می فروشیم، معامله انجام میدیم بدون اطلاع از مسائلش. امیر مؤمنان سلام الله علیه می فرماید من تجره، کلمه 447، من تجره، اگر کسی بدون آشنایی به مسائل فقهی رفت سراغ تجارت، ارتتم فر ربا، یه جوری فرو میره در ربا که دیگه بیرون نمیتونه بیاد. من مثال آخر رو بزنم. ببین الان مثلا شما در اداره یه برنجی به شما دادن، ادارات گاهی طبق کالا میدن به کارمندان، حالا اون جنسای چیز که دیگه تمام شد که عرض کنم که با کوپن میدادن دیگه به عموم که حالا به کارمندا حداقل یه چیزی
مثلا بونی میدن،
بونی میدن. خب آقا برنج گرفته، مثلا میره برنجش درجه 3 است، برنجش خیلی اعلی نیست، نمیخواد، میاد در مغازه، من سوال میکنم درسته یا نه، میاد در مغازه میگه آقا ما 20 کیلو برنج گرفتیم دولت به ما داده، برنجش درجه 3 است، من نمیخوام. این 20 کیلو رو بگیر 5 کیلو از اون درجه 1 کا به ما بده. این 20 کیلو به شما میدم 5 کیلو درجه 1
یعنی بده. این کالا رو با اون کالا معاوضه میکنه.
آره، من 20 کیلو درجه 3 است دیگه.
بله.
20 کیلو درجه 3 میدم، شما 5 کیلو درجه 1 من بده. این معامله صحیح، معامله باطله، قطعا باطله.
قیمتی مشخص نیست.
قطعا باطل. نه نه نه، قیمت هم مشخصه در جنسایی که مشابه هم هستن، اون برنج اینم برنجه. شما حق نداری یکی کمتر، اون 5 کیلو این 20 کیلوه.
ربا میشه.
قطعا اصلا یه مصداق واضح ربا همینه. شما این برنج رو جداگانه بفروش، برنج درجه 3 خودتو بفروش به این آقا، تمام،
بعد دوباره پول اینو بده اونو بخره.
بله، یه جو بره. چون در دو جنسی که مشابه هم هستن، ولو یکیش درجه 3 است، یکیش درجه 1. روغن مثلا، شما روغن گرفتی میری در مغازه میگی آقا من روغن، فرض کنین که این نمیخوام، میخوام به جاش روغن ذرت بگیرم، من این روغن نباتی نمیخوام.
بله.
خوبه آقا این دلیل روغن نباتی دولت به ما داده، اینو بگیر 3 کیلو روغن ذرت به ما بده. قطعا معامله باطله. شما نمیتونی 10 کیلو هر دو یه جنسه. بله. از این مثال طلا، خانم‌ها اینو بیشتر مواظب باشن. خانم النگوش شکسته، درست، النگوش تلاش، النگوش میبره در مغازه زرگر، آقا این النگوش ما شکست، این 10 مثقال مثلا، 10 مثقال بگیر یه النگو 8 مثقال 9 مثقال سالم به ما بده، یه النگو سالم.
بله. بله.
اینا همه اشکال داره. من حرفم اینه، ببینید اگر ما دنبال این باشیم که دو مسائل یاد بگیرم، خوشبختانه یک کتابایی هم من اینا رو دیروز از جای فلاح‌زاده گرفتم، نوشتن احکام اصناف، مثلا احکام و آداب مسکن، احکام شیرینی پزی ها و قنادی ها، احکام هتلداری،
خیلی کتابای خوبی.
آره، احکام و آداب تاکسیرانی، احکام معلمان، احکام و آداب عکاسی، احکام و آداب فراورده های گوشتی یا قصا. اینا رو هر کسی، حالا یا اینا رو بخونیم یا به امام جماعتمون بگیم آقا خدا پدرتو بیامرزه، بین نماز کاری نداره،
هر شب یه مسئله تجارت
پیچیدش نکنیم. آقا این کتابا که خیلی خوبه، پیچیدش نکنیم. تو هر مسئله یه رساله است. یه رساله به دست امام جماعتتون، دست اون رو. آقا این از بحث همش آخ متأسف، ببینید ما تا بحث رساله میشه شروع میکنیم از نجاسات و طهارت، همونجا میمونیم،
به تهش دیگه نمیرسیم،
نمیرسیم با آخرش. بابا یه بارم از آخر شروع کنید. آقا بیزا لطف کنید، آقایی بفرمایید، از امام جماعت بخواید آقا این احکام تجارت شبیه دو تا مسئلهش برای ما بگین که ما گرفتار این رباخاری ها نشیم. و حرف آخری که من یاوزی ادامه کنم بریم در محضر قرآن است که اگر تجارتمون حرام بود، فکر نکنیم بریم صرف کار خیر بکنیم جبران میشه. خیلی ها فکر میکنه، به بعضی ها میگی، میگن آقا ما درست حالا ربا تو زندگیمون هست، اینقدر دستمون به خیره، اینقدر دستمون به خیره که خدا از ما میپذیره، جبران اون ربا خاریامون میشه. من دو تا داستان بگم. داستان اول، پیامبر خدا راجع به شراب خاری صحبت میکردن که لعن الله، خداوند در قصه شراب چند گروه لعنت کرده، اونی که میفروشه، اونی که میخره، اونی که مقدماتش. وقتی حدیث از دست فرمود، یکی کسی گفت یا رسول الله، عجب چیزی فرمود، اصلا ما کارمون شرابه. ولی ما این پول شراب رو درآمدی که داریم فایده‌ای داره ما ببریم در مسیر ینفعونی، آیا این به درد من میخوره، عمل تو فیه تا برم یه کار خیری باش انجام بدم. پیامبر خدا فرمود لو انفقته فی حج او جهاد، برای حج استفاده باش بریم مکه در راه جهاد مسلمان، ما لم یعدل عند الله جناح بعوضه، این عین عبارت پیامبر، به اندازه بال یه مگس ارزش نداره. ما تصور نکنیم اگر مال
اصلش و بنیانش مشکل داره
اصلا به درد نمیخوره. بله. بعضی فکر میکنن را اگه از حرام به درد به دست آوردیم، اگر ربا تو مالمون بود عیب نداره، ما به فقرا میرسیم، مسجد میدیم، حسینیه میدیم، کار خیر میکنیم. بله. اینا اتفاقا در روایت داریم اگر کسی از مال حرام بره حج خانه خدا، اونجا که در میقات میگه لبیک، خطاب میاد لا لبیک، چه لبیکی؟ من تقاضا میکنم، الان فصل عمره است، 800 هزار نفر میرن عمره، عزیزان مواظب باشن قبل از سفر عمره مراجعه کنن دفتر مراجع تقلید، مالشون حلال بکنن. اگه چنین اشکالاتی تو زندگیشون بوده، فرمود به میقات برسی بگی لبک، خطاب میشه لا لبک. و حرف آخری که داستان آخری بزنم شاید برای بینندگان جالب باشه، بریم در محضر قرآن، این است که یک کسی خدا رحمت کنه در خاطرات مرحوم آیت الله العظمای گلپایگانی میخوندم رحمت الله، یک کسی آمده بود خدمت ایشون زمان رژیم گذشته. خب در گذشته گوشت وارد میکردن از کشورهای، گوشتای ذبح غیر اسلامی بود، بهش میگفتن گوشت یخی، معروف بود چون گوشت یخ زده. بله. منجمد بود، منجمد. معروف بود به گوشت یخی از کشورهای غیر اسلامی. خب زمان شاه هم مقید ذبح اسلامی نبودن که، ذبح هم غیر اسلامی بود. این آقا رفته بود خدمت مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی حساب سالشو بکنه، اون زمان 200 هزار تومان برده بود خدمت ایشون، 40 سال پیش، 45 سال، 200 هزار تومان. آقا فرموده بودن شغلت شما چیه؟ گفتو آقا من گوش میفروشم. چه گوشی؟ همین گوشتایی که ذبح غیر اسلامیه میارن از کشورهای دیگه. آقا فرموده بودن که نه من این پولو بر نمیدارم. گفتو آقا من اومدم خمس مالمو بدم. فرموده بودن نه ما این پولو داشت تصرف نمیکنه. ببینید تصور کرده بود که حالا شغل، گفتو آقا شغلم حرام، الان خمس. فکر نکنیم که اگر ما یه کار حرامی داشتیم، شغل حرامی داشتیم، کسب حرامی داشتیم، یا رباخو گرفتار رباخاری بودیم، این که بیایم اینا جبران نمی کنه. حج خانه خدا برید، زیارت برید، مکه برید، مشهد برید، به فقرا بدید، مسجد حسینیه بدید، لبیک انسان بگه تو میقات جواب میاد
لا لبیک.
ان
شاء الله جز این دسته هیچ وقت نباشه.
ما خیلی به عجله گفتیم ولی بازم به کمال نرسیدیم.
نه خیلی خوب، حالا ان شاء الله برمیگردیم
ان شاء الله.
نکات پایانی رو در بخش دوم گفتمون به حاجی حسینی ادامه خواهیم داد. خیلی ممنون، متشکرم از توجه شما و خیلی ممنون، متشکرم از دقت آقای حسینی در بیان مطالب. صفحه 311 قرار امروز دوستان خوب سمت خداست، آیات 77 تا 95 سوره مبارکه مریم. ان شاء الله تمام لحظات زندگیتون منور به نور قرآن باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إذا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
گفتن خیلی وقت شما مریضا رو دعا نمی کنید. اینجا دعا میکنیم انشاءالله به برکت این آیات نورانی انشاءالله خداوند به همه مرض و شفا و عافیت عنایت بکنه، چون اونهایی که در منزل هستن و الان دارن برنامه ما رو میبینن و چون اونهایی که در بیمارستان هستن انشاءالله خداوند به همشون سلامتی و عافیت بده. حاج حسین خدمت شما هستم.
شما دعای مریضا رو فرمودید، من هم خدا رو قسم میدم به حق این شبی که امشب شب هشتم ماه ربیع الاول، شب شهادت امام عسکری سلام الله علیه است. فردا هم روز شهادت امام عسکری است که حتما عزیزان امشب و فردا در مجلس شرکت میکنن. خدا رو قسم میدیم به حق امام عسکری علیه السلام، ان شاء الله همه مرضا رو لباس عافیت بپوشن به حق محمد و آل محمد
ان شاء الله. بفرمایید ان شاء الله.
من اینو که عرض کنم، این آیه که تلاوت شد، فلا تعجل علیهم انما نعد لهم عدا، یه داستانی داره این آیه. کسی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت آقا منظور از این آیه چیه؟
بله،
قرآن میفرماید لا تعجل علیهم، عجله نکن، ما به حساب کفار میرسیم. خطاب پیامبره، پیامبر عجله نکن ما به حسابشون میرسیم. نعد لهم، شماره اینا رو میدونیم. گو آقا این نعد لهم عدا، خدا چجوری حساب کفار رو داره که چقدر دیگه تو این دنیا خواهن بود؟ حضرت فرمود که قبل از اینکه من جوابو بگم، شما خودت چی فکر میکنی؟ خدا عمر ما انسانها رو، البته حالا آیه راجب کفاره فرقی نداره، عمر انسانها رو که خدا حسابشو داره، شما فکر میکنی خدا چجوری حساب داره؟ به امام صادق گفت که راوی عبدالاعلاس، به امام صادق علیه السلام گفت آقا من فکر میکنم خدا حساب این که ما چند روز دیگه از عمرمون باقی مونده اینو خدا میدونه. نعد لهم عدا، ما حسابو داریم، خدا میدونه من چند روز دیگه تو دنیا هستم.
بله،
حضرت فرمودن این که چیزی نیست، پدر و مادرها اینجوری حساب میکنن. مثلا میگن بچه ما یه هفته شد، یه ماه شد، یه هفته ازش گذشت، 30 روز گذشت، یک سال گذشت، جشن یک ساله میگه. خدا دقیق تر از اینه، نعد لهم عدا، امام فرمود انما هو عدد الانفس،
تعداد نفس هاشون.
خدا میداند که من شما بیننده عزیز چند تا نفس دیگه سهم داریم تو این دنیا.
اینقدر دقیق،
اگه آدم این باور بکنه خیلی مهمه. ما 10 تا نفس دیگه سهم داریم، 2 تا نفس دیگه سهم داریم، 2 میلیون نفس دیگه نمیدونیم. تعدادش روز شب نیست که، روز شب پدر مادرها حساب میکنن. انما نعد لهم عدا، ما حساب نفساتونو داریم. بسیار. اگه باور کنیم خیلی در زندگی ما
خیلی ممنون. میدونم شاید الان دوستان دوباره در مورد اون رد مظالم سوال بپرسن که در مورد دیون ما به بیت المال چیکار باید بکنیم. اگر زحمت می دوستان یک بار دیگه زیرنویس بکنن شماره حساب رو و در سایت ما هم قرار خواهند داد و در صفحه تلتکس ما ان شاء الله مراجعه بکنند. خب ما خدمت شما هستیم. با این نکاتی که شما گفتید آقای حسینی، من فکر می‌کنم خیلی الان نگرانن که ما معاملات گذشتمون که به این نکات توجه نداشتیم چه اتفاقی براش میافته.
ببینید اگر بخوایم ما ریزتر وارد این مسائل بشیم دیگه اصلا برنامه از مسیر خودش بیرون میره. من تقاضا میکنم هر کسی همچین گرفتاریایی داشته، معاملات شبهه ناکی داشته، حتما به دفاتر مراجع تقلید مراجعه کنه. آقای شریعتی ببینید، یکی از دوستان این مسئله قشنگی میزد، حالا ما گلایه کنیم دیگه، دوستان گلایه کنیم.
بله،
اگه الان ماها بیاییم مثلا نه اینجا توی برنامه، یه جایی یه کسی یه راه حلی برای یه معامله‌ای که ما دنبالش بودیم بگه، باور کنید اونقدر زبان به زبان میگرده، همه هم دیگر خبر میکنید آقا فلان معامله این راه فرار رو داره،
این کلا شرعیه که خیلی وقت متاسفانه دنبالش.
اما چرا دنبال احکام نمیر میاد بگیریم؟
مثال زدم، گاهی ما میریم پزشک، آقا میگه میخوام خودم چکاپ بکنم، مشکلی داری؟ نه، میخوام اینم آقا من مشکلی شما بررسی کنید، پیشگیری. خب چرا ما در احکام اینکه تعلم واجبه، چکاپ مستحب، ما بریم چکاپ بکنیم، اما تعلم احکام واجبه.
و تازه چقدر الان دسترسی به احکام آسون شده آقا حسینی با
الان
ارتباطات.
خیلی از مراجع شما پیامک بزنید جواب مثلا جواب میدن. خدا خیرشون بده. سایت هست، پیامک هست، تلفن هست، مراجعه کنیم. اصلا مثل این کسی که مثلا یه عمری میگه آقا من معاملاتم حرام بوده، جنس حرام فروختم. مخصوصا اینو من باز تاکید میکنم، وقت فکر نکنید من نگران این هستم. بعضی ها میگن آقا خیلی شما دیگه سخت گیره، اینقدر یه آقایی میگفتی راننده تاکسی، من تاکسی را راحت نشن راننده تاکسی از ما، و خدای نکرده دیگه سوارمون نکنن چون ما رفت آمدمون با تاکسیه. یه کسی میگفت راننده تاکسی، گفتم که آقا آخه شما این سر 5 تومن 10 تومن خودتو مدیون مردم میکنی، یه وقت کسی 3000 میلیاردی میخوره، خب اون مدیون 3000 میلیاردی حداقل رقمش بالاست، شما رو سر 100 تومن خودتو مدیون مردم میکنی، ارزش نداره، اون چند تا مدیونی. گفتم فوری جواب که آقا قصه نخور، من از در خونه که میام انقدر به این فقیر به اون فقیر میدم، تازه طلبکار خدام هست. این که نشد من از این ور پول از مردم اضافه بگیرم، از اون طرف بگم آقا به فقیر، این به فقیر دادن ها اون مسئله رو جواب. حدیثشو خوندیم، پیامبر خدا فرمود اگر هزینه کنه پول حرام رو، پولی که از حرام به دست آورده، در حج، در کارای خیر، به اندازه بال یک پشه ارزش نداره، بعوضتن، به اندازه بال یک پشه ارزش نداره که بیاد اینو هزینه بگه آقا من کار خیر کردم. کار خیر باید مسیرش مسیر
مشخص باشه. خیلی خوب، نکات پایانی رو بفرمایید، میشتم استفاده میکنم.
من دو تا داستان دیگه باز از
بفرمایید
پیامبر و امیر مؤمنان مسیر حضرت بگم، اینام جالبه. باز اینو تقاضا میکنم تجار مخصوصا بازاریا دقت کنن با حوصله که وقت گلایه نکنن از ما. در روایت از پیامبر خدا رفتن در، چون میدونید راجب بذار من از اون طرف خوبه شروع کنم، میترسم الان پیامک ها بیاد با استل خوری بید. به راجب تجار ما دو تا تعبیر داریم. یه تعبیر اینه، امام صادق علیه السلام فرمود التاجر و صدوق، صدوق یعنی که خیلی راست میگه، راستگوه، فراوان راست. مع السفرت الکرام البرره یوم القیامه، اون جایگاهش با انبیا و اولیا و فرشتگان، اون تاجری که راست میگه و کارش درست. این یه طرف، اون طرف اولینو گفتم کسی گلایه نه، اون طرفش پیامبر اومدن در بازار. داستان جالبیه، یه نگاهی کردن به مغازه ها و تجار و فرمودن که به تاجرها فرمودن که التاجر و فاجرون و الفاجر و فنار، تاجر فاجر، فاجر هم در آتش. آقا مردم مغازه ها رو بستن، نه بستن، پیامبر رفتن، اینا گفتن بابا التاجر و فاجر یعنی چی؟ پیامبر میگن تاجر و بستن، اصلا مغازه ها رو بستن. از فردا آمدن دیدن که مغازه ها بسته است. البته قاعدتا این کار یه کار نمایشی بود، گاهی انبیا ائمه این کارو میکردن، پیامبر نشان بدن عملا با یه مقدماتی که تو ذهنا بمونه. فردا که حضرت آمدن مغازه همه تعطیله، فرمودن بازاریا کجا رفتن؟ گفتن آقا بستن، شما دیروز فرمودید از تاجر و فاجر، همه بستن رفتن. حضرت هم من امروزم میگم ولی یه ادامه ای داره، ادامهشو گذاشتم بر رو. فرمودن الا من اخذ الحق و اعطى الحق، مگر کسی که وقتی معامله میکنه معاملش درست باشه، حق بگیره حقم بده، معاملش صحیح باشه. ببینید یه بار دیگه من عرض کردم دو تا تعبیر، خواهش میکنم بینندگان عزیز پیامک ندن که آقا از شما توقع نداشتیم از تاجر و فاجر، یعنی
مگرش حتما توجه آره. بکنه.
نه اولم گفتیم از تاجر و صدوق، ما از سفرت الکرام. خواهش میکنم، ما همیشه تو
سفرت الکرام یعنی چی؟
یعنی با انبیا، با اولیا، با اونایی که خوبه، اونایی که اهل صداقت و راستین.
بله.
اما در نقطه مقابلش فرمود اگر الا من اخذ الحق، اگر کسی حق میده، حق میگیره، مواظب معاملاتش، هیچ، این ما از سفرت البرر، ما انبیا و اولیا. اما از تاجر فاجر مال کیه؟ مال اونست که در جز این دسته نباشه. واقعا کار خطرناکه. ببین آقای شریعتی، بعضی کارها در دین ما واجبه، واجبه، ولی هشدار دادن مواظب باشید لب پرتگاه آتشید. اینو من بگم، از خودمون بگم که دیگه هیچ جای گلایه نباشه.
یک دقیقه فرصت داریم حاج حسین.
این یه مثالو بزنم. قضاوت، میدونید گاهی قضاوت واجب عینیه، گاهی واجب کفایی قضاوت.
بله.
ولی راجع به قاضی فرمودن قضات، من در این روایت هست من ابتلی بالقضا، اگر کسی مبتلا شد به قضاوت فقط ذبح به غیر سکین، ما پنبه سر خودشو بریده، یعنی این قلب پرتگاه
اینقدر حساس.
در روایت داریم قضا سه دستن، اگر رجل قضا بالحق و هو لا یعلم، قضاوت درست کرده ولی خودش نمیدانست، تصادفاً قضاوتش درست بوده، این علا شفیر جهنم بر لب پرتگاه آتش. ببینید قضاوتی که واجبه، گاهی واجب عینیه گاهی واجبه، ولی میگه مواظب باش لب پرتگاه. تجارت لازمه، واجبه، خوبه، مع السفره الکرام با انبیا و اولیا، ولی اگر مراقب نباشه گرفتار ربا بشه اون مصیبت هاییست که داره.
آقا خیلی ممنون، متشکرم، سپاسگزارم از توجه پرت بیننده های خوبمون. حاجی حسینی دعا بکنند و خداحافظی بکنیم انشاءالله.
بارها عرض کردیم ما به دعای خودمون نگاهی نداریم، ولی به آمین بینندگان جمع فراوانی آمین میگن. خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، ایام ربیع المولود، حالا امشب که شب شهادته اما ماه ماه ربیع المولود، ولادت پیامبر خدا، ولادت امام صادق سلام الله علیه و ولادت حضرت عیسی مسیح، ما پیامبران همه انبیا برای ما مقدسن، همه این ولادت ها را هم تبریک عرض میکنیم و خدا را قسم میدیم به حق انبیا و اولیا، به حق امام عسکری علیه السلام، همه اونایی که الان نشستن پایین برنامه و چشمشون به آمین بینندگان هست، خدای به حق محمد آل محمد حوائجشون برآورده به خیر بفرما، مرضاشون لباس عافیت بپوشان، گرفتاریشون رو برطرف بفرما، حق محمد آل محمد.
خیلی ممنون، متشکرم، بهترین ها رو مثل همیشه برای همه شما آرزو میکنیم. فردا انشالله با حضور جای ماندگاری خدمتتون خواهیم رسید، ایشون به سوالات شما پاسخ خواهند داد. هم نوا میشیم با حضرت امیر در مسجد کوفه با مناجات حضرت. اللهم صل علی محمد.